ساعت 17 به وقت ایران شما شنونده یه رادیو فردا هستید. سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل شعب ویژه برای حمایت از آمران به معروف خبر داد. معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. و دفتر حقوق بشر سازمان ملل آمار اعدام در ایران را نفرت انگیز خواند. بر شما شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از تشکیل شعب ویژه حمایت از آمران به معروف و رسیدگی به پرونده شکایات آنان خبر داد. به گفته مسعود ستایشی، بنابر قانون حمایت از آمران به معروف و نهی عن المنکر، مجازات افرادی که اقدام به اعمال مجرمانه علیه آمر به معروف کنند قابلیت تخفیف و تعلیق ندارد. این قانون تاکید می‌کند ایجاد هر گونه مزاحمت برای آمر به معروف موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی است. با آغاز سال 1402 و ادامه مقاومت زنان و دختران در مقابل قانون حجاب اجباری، حکومت در ایران فاز تازه‌ای از برخورد و سرکوب را آغاز کرده است. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بنابر گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که این حرکت اعتراضی را برنامه‌ریزی کرده بود، این تجمعات از جمله در استان‌های کردستان، همدان، کرمانشاه، مرکزی، خوزستان و خراسان رضوی برگزار شده است. این صدای معترضان است که در سنندج به خیابان آمدند و بنابر تصاویر دقایقی بعد با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شدند. معلمان و فرهنگیان در کنار اعتراض به شرایط کاری خود به موضوع عدم امنیت در مدارس و همچنین زندانی بودن فعالان این حوزه اعتراض کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در قطعنامه پایانی خود اهداف آموزشی در نظام جمهوری اسلامی را تربیت سربازانی همسو با القاعات ایدئولوژیک تمامیت خواهان عنوان کرده است. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت در 5 ماه اخیر 209 تن در ایران اعدام شدند. این مقام سازمان ملل با نفرت انگیز خواندن این آمار خواهان توقف اعدام ها از جمهوری اسلامی شد. به گفته راوینا شامداسانی، در سال جاری میلادی جمهوری اسلامی به طور متوسط هر هفته 10 تن را اعدام کرده که بیشتر این افراد به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. مدافعان حقوق بشر میگویند جمهوری اسلامی این اعدام‌ها را با هدف ایجاد ارعاب در جامعه انجام می‌دهد و نه مبارزه با جرم. عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان، روز سه‌شنبه در اسلام آباد بازداشت شد. به گفته طرفداران آقای خان، او برای شرکت در دادگاه رسیدگی به اتهامات مالی خود به اسلام آباد رفته بود که همانجا بازداشت شد. تصاویری از دستگیری عمران خان منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی با تجهیزات کامل او را با یک مشوّن از محل دور می‌کنند. دادگاهی در این کشور روز 23 اسفند ماه حکم داده بود که عمران خان به اتهام فروش هدایایی که در زمان نخست وزیری دریافت کرد بازداشت شود و این حکم قابل تغییر به گرو گذاشتن وثیقه مالی نباشد. سپاه پاسداران در جزیره هرمز به مدت 1 ماه اقدام به برگزاری رزمایش حجاب و عفاف می کند. به گفته حجت الله سالاری، فرمانده سپاه جزیره هرمز، این رزمایش توسط نیروهای سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی و پایگاه‌های بسیج تا 1 ماه آینده با حضور 8 گروه امر به معروف و نهی از منکر در سطح محلات هرمز ادامه خواهد داشت. این در حالی است که مقام‌های جزیره هرمز روز دوشنبه از توقف یک لنج با حکم قضایی و به دلیل سوار کردن تعدادی گردشگر به صورت مختلط و بدون حجاب خبر داده بود. و در خبرهای کوتاه، در حملات هوایی ارتش اسرائیل به غزه سه فرمانده ارشد جهاد اسلامی کشته شدند و کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی در مورد اجرای قوانین سختگیرانه به بهانه توهین به مقدسات ابراز نگرانی کرد. همچنین وزیران خارجه اسرائیل و آمریکا درباره رابطه با یکدیگر و کشورهای خاورمیانه گفتگو کردند. اما در بحبوحه تهاجم گسترده نظامی علیه اوکراین که پایان آن همچنان متصور نیست، رژه نظامی به مناسبت 78 سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در مسکو برگزار شد. ولادیمیر پوتین طی سخنرانی خود ادعا کرد جنگ علیه روسیه در جریان است. آنها رایسکایا گزارش می‌دهد.
سه‌شنبه رژه نظامی به مناسبت پایان جنگ جهانی دوم در مسکو برگزار شد. همچون سال گذشته رژه نیروی هوایی لغو شد و مهمترین تسلیحاتی که به نمایش درآمد سیستم‌های موشکی اسکندر و یارس بود که قادر به پرتاب موشک‌های بالیستیک هسته‌ای قاره‌پیماست. تنها یک تانک TC-4 80 ساله در این رژه شرکت کرد. ولادیمیر پوتین طی سخنرانی خود ادعا کرد این روسیه است که همچون در جنگ جهانی دوم از سوی غرب که گویا مدعی برتری است تحت حمله قرار گرفته. رئیس جمهور روسیه که دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با اتهام ارتکاب در جنایات جنگی حکم بازداشت وی را صادر کرده، خطاب به شرکت کنندگان تهاجم گسترده نظامی علیه اوکراین که کرملین آن را عملیات نظامی ویژه می نامد گفت امنیت و آینده روسیه به روی کرده شما وابسته است.
ما гордимся учасниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой.
در پی حمله پهپادی هفته گذشته به کاخ کرملین که روسیه آن را اقدام تروریستی و سوء قصد به ولادیمیر پوتین خواند، نیروهای تک تیرانداز و سیستم‌های پدافند هوایی در حوالی میدان سرخ مستقر شدند. در حالی که کیف تاکنون صراحتاً مسئولیت حملات به خاک روسیه را بر عهده نگرفته، روز گذشته سخنگوی کرملین ابراز اطمینان کرد اوکراین به دلیل حضور مهمانان ویژه جرأت حمله ندارد. رهبران هفت کشور مشترک المنافع ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان مهمانان خارجی رئیس جمهور روسیه هنگام رژه نظامی بودند. سال گذشته، سه ماه پس از آغاز تهاجم نظامی علیه اوکراین، نماینده هیچ کشوری خارجی در رژه نظامی مسکو شرکت نکرده بود. همزمان با برگزاری رژه روز سه‌شنبه، یوگنی پریگوژن، مؤسس ارتش خصوصی واگنر، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که در آن مجدداً هشدار داد به دلیل سنگ‌اندازی وزارت دفاع روسیه، نیروهای خود را از باخمود عقب خواهد کشید. مزدوران گروه واگنر هسته اصلی نیروهای روس در باخمود را تشکیل می دهند. این شهر بیش از 9 ماه است که کانون اصلی درگیری هاست. در سیر طول خط مقدم، به رغم درگیری های پراکنده، نیروهای روس عمدتاً مشغول تحکیم خطوط دفاعی خود هستند تا مانع آزادسازی مناطق اشغال شده توسط ارتش اوکراین شوند. همچنین برای مقابله با تدارک ضد حمله، روسیه مجدداً بر حملات هوایی علیه اوکراین افزوده. در پی پرتاب ده‌ها پهپاد انتحاری ساخت ایران در روزهای اخیر، شب گذشته بیش از 20 موشک به شهرهای اوکراینی شلیک شد. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، 25 پروند از 27 موشک رهگیری شد. ولودیمیر زلنسکی طی پیام ویدئویی نیروی پدافند هوایی اوکراین را مایه افتخار خواند و افزود موفقیت‌های اخیر متحدان غربی را ترغیب می‌کند تسلیحات بیشتری در اختیار اوکراین قرار دهند. به گزارش اسوسییتد پرس، آمریکا سه‌شنبه از ارسال بسته جدید تسلیحاتی به ارزش بیش از 1.2 میلیارد دلار برای تقویت پدافند هوایی اوکراین خبر خواهد داد. رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد غرب حامی اوکراین است، چرا که می‌داند مقاومت اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه هشدار به هر کشور تجاوزگری خواهد بود.
Успіхи українців в обороні проти російської агресії – це однозначно антидот інших агресій.
در حالی که روسیه روز پیروزی در جنگ جهانی دوم را 9 می گرامی می دارد، اوکراین به سایر کشورهای عضو ائتلاف ضد نازی پیوست که 8 می جشن پیروزی را برگزار می کنند. از امسال 9 می در اوکراین روز اروپا اعلام شده. سه‌شنبه اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا با پیام حمایت مستمر کشورهای اروپایی از اوکراین به کیف سفر کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب یه هفته دیگه هم اومد. چه هفته‌ای بشه. این هفته وقتی ما نبودیم وبسایت وزارت خارجه هک شد. داریوش مهرجویی گفت با من فقط درباره گاوم صحبت کنیم.
اگه تو گاو مجلسی که با زنان کوچا باشی پدرامرزیده.
بورس تهران ریخت. میوه در عرض یک ماه 15% گرون شد. یه دم در صفحه فروش اعضای بدن هستن و خیلی خبرهای دیگه. حالا شما بگید وقتی ما نبودیم چه گذشت؟
وقتی شما نبودیم
چهارشنبه و پنجشنبه 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
این صدای رادیو فرداست. شما شنونده رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده صدای شما، نظرات شما و پیشنهادات شما هستیم. پیشنهادات شما به ما کمک میکنه رسانه بهتری باشیم، از وضعیت اقتصاد و اجتماع و سیاست بگید. اطلاع رسانی شما میتونه ما رو بروز کنه در اینکه بتونیم رسانه بهتری باشیم برای خود شما. شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-13 یکی از راه‌های ارتباط با ماست. اما افشاگری های مربوط به دریافت خارج از ضابطه خودرو توسط مقامات مجلس و دستگاه قضایی ایران همچنان ادامه داره و در تازه ترین مورد یک نماینده مجلس، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس رو متهم کرده که نه فقط از این افشاگری ها خبر داشته بلکه خودش اون رو تایید کرده. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
پس از گذشت نزدیک به 2 هفته از افشای واگذاری خارج از ضابطه خودرو به نمایندگان مجلس، صبح امروز روزنامه اعتماد مصاحبه‌ای با یک نماینده منتشر کرده که در آن گفته شده نه فقط هیئت رئیسه و شخص محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از این واگذاری‌ها خبر داشتند، بلکه خود شخصاً با این واگذاری‌ها موافقت کردند. حسین جلالی نماینده رفسنجان در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که آنطور که او شنیده بین 50 تا 60 نماینده این خودروها را دریافت کردند، اما زمان این واگذاری ها را مربوط به قبل از تنفیذ ابراهیم رئیسی و بی ارتباط با استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت دانسته است. یک روز پیشتر نیز نصرالله بژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته بود واگذاری این خودروها مانند ارائه برنج و روغن به کارمندان ادارات دولتی است و از جمله امور رفاهی محسوب می شود و رانت نیست. کمیسیون اصل 90 مسئول رسیدگی به شکایت های مردم از عملکرد قوای سگانه در مجلس شورای اسلامی است. روز 6 اردیبهشت دو نماینده مجلس شورای اسلامی فاش کرده بودند که بیش از 70 خودرو خارج از ضابطه و فرایند مرسوم به نمایندگان مجلس تحویل داده شده تا امضای خود برای استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت را پس بگیرند. در ابتدا و در پی این اظهارات دولت ابراهیم رئیسی این نمایندگان را به پیگیری قضایی تهدید کرد، اما اندکی بعد و در پی افشاگری های بعدی مشخص شد نه فقط نمایندگان مجلس بلکه افراد دیگری از جمله امامان جمعه و مقام های دستگاه قضایی نیز از رانت این خودروها بهره مند شدند. اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد در ایران بسیار زیاد است و به علت تقاضای بالا برای خرید خودرو کارخانه ها اغلب با قرعه کشی خودرو را به متقاضیان تحویل می دهند. حسین درویشیان بازرس ویژه ابراهیم رئیسی نیز تایید کرده که بیش از 100 خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه کشی به تعدادی از نمایندگان تحویل شده است. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی روز گذشته خود آقای درویشیان را متهم کرد که در زمان مدیریتش بر سازمان بازرسی کل کشور خودرو دریافت کرده است. ابوترابی منصوب شدن درویشیان به عنوان بازرس ویژه را با تمیز کردن شیشه با دستمال کثیف مقایسه کرده و گفته که او میبایست خود به خاطر تخلفاتش برکنار میشده، نه اینکه به عنوان بازرس منصوب میشده. افشای واگذاری غیرقانونی خودرو به مقامهای دولتی و قوه قضاییه در حالی صورت میگیرد که ابراهیم رئیسی چه در زمان ریاست بر قوه قضاییه چه در زمان ریاست جمهوری خود بارها مدعی مبارزه با فساد شده است. او به تازگی نیز در روز 10 اردیبهشت در جلسه استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت بار دیگر ادعای پاکدستی دولتش را تکرار کرده بود.
خب گویا بحث خودروهای شاسی بلند که به عنوان رشوه به دست نمایندگان رسیده هر روز داره پرده جدیدتری از اون به نمایش گذاشته میشه بین مقام‌های مختلف در دولت، قوه قضاییه و مجلس هر روز داره بحث بیشتری میشه. پس لرزه‌هاش حتی چند تا از امامان جمعه رو هم گرفته و اینکه بحث همچنان داغه و اظهار نظرهای مختلف. نظر شما هم میتونه به ما کمک کنه که شما چی فکر میکنید در مورد خودروهای شاسی بلندی که به نمایندگان مجلس دادن، اونم در زمانی که برای مردم عادی گرفتن این خودروها تقریبا جز محالاته. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید شاد باشید و منم.